رادیو ایران.
خانه ای بر بلندای جهان
ایران.
یک عدد کوچک نیست وقتی همه با هم یک خانواده باشیم.
آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نام روان است.
خانواده ای به نام ایران.
ایران
همیشه قافیه قرمز، ردیف، سبز و سفید. سلام کشور من، ای وطن طلوع امید. به نام خدای این لحظه های زیبا، مردم نازنین ایران، خانواده های خوب، همراهان نازنین، سلام. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. امروز 14 بهمن ماه، یکی دیگه از روزهای خوب خدا و روزی با شکوه. ما امروز هم تا ساعت 10 صبح با برنامه خانواده‌ای به نام ایران همراه شما هستیم. بدون شک اگه مردم خوب ایران زمین یک دل و یک صدا نمی شدند، ما امروز نمی تونستیم این روزهای با شکوه رو جشن بگیریم و به هم تبریک بگیم. بهترین ها برای شما ای مردم همیشه همراه. در برنامه خانواده‌ای به نام ایران ما هر روز سراغ یکی از شهرها و روستاهای کشورمون میریم، یکی از استانهای کشورمون، و نقشش رو در به ثمر رسیدن درخت انقلاب اسلامی ایران بررسی میکنیم. و اما شما هم در این برنامه مشارکت دارید و میتونید مثل همیشه با ما صحبت بکنید، از خاطراتتون برای ما بگید، خاطرات بهمن ماهیتون، شمایی که در زمان شکل گیری انقلاب حضور داشتید و شما نسل جوانتر، شمایی که جشنهای انقلاب رو در مدرسه و محله و مساجد شهر و محلتون دیدید، شما هم از خاطرهاتون برای ما بگید. و اما راه های ارتباطی ما، راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 هست و شماره پیامک 30900.
بحمن خونین دادی دار تا عبد زنده بادار قرآن، بحمن خونین دادی دار تا عبد زنده یاد شهیدان، تا عبد زنده یاد
Oh.
9 و 5 دقیقه است. همراه هستید با برنامه خانواده به نام ایران از رادیو ایران. شما هم برای ما از خاطراتتون بگید، از شهرتون بگید، از روستاتون بگید، از خاطراتی که حتی پدر و مادر برای شما تعریف کردن حتما بگید. و اما امروز قراره با کدام شهر همراه بشیم؟ استانی که با مساحت حدود 183 هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران قرار داره و پر از گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی و معماری ارزشمند سفر می‌کنیم. استانی که دو معدن بزرگ رو در خودش جای داده. کرمان با نام ارگ بم گره خورده، با کبیر لوت گره خورده. در طول تاریخ مردمانی ترک، لور، لک و بلوچ به این استان مهاجرت کردند. امروزه بیشتر مردم کرمان بومی مناطق خودشونن. زبانشون فارسیه اما لهجه کرمانی دارن، یه لهجه شیرین و دوست داشتنی. مردم کرمان در انقلاب مثل همه مردم ایران نقش مهمی داشتن و تلاش‌هاشون در مسیر پیروزی انقلاب نتیجه بخش بوده.
عکس خودشو توی نارنجی مسها میدید، برق میزد. سینی های مسی رو روی هم چیده بود، یه طرف کاسه ها، یه طرف لیوانای مسی، روی یه طرف دیگه برف نشسته بود. تو کوچه پس کوچه های کرمان خبر اومد باید همه چی تعطیل بشه. مس سرچشمه تعطیل شد. همه ی مردم اعتراض داشتن به حکومت پهلوی، به اون همه ظلم، به اون همه جنایت. فرهنگیان کرمان هم تحسن کردن. کارکنان زغال سنگ و زوباهن هم دست از کار کشیدن. می دونستن یه دست صدا نداره، گوششون به فرمان امام بود و آماده ی هر کاری. همه اومده بودن. یه صف 10 کیلومتری از مردم تو خیابون بود که علیه حکومت پهلوی تو راهپیمایی شرکت کرده بودن. شعار میدادن همه با هم یک صدا. مجسمه شاه زیر نور آفتاب بیرمق زمستون انگار یخ زده بود. شعار میدادن مرگ بر شاه. مجسمه رو پایین کشیدن. مردم خوشحال بودن. دیماه 57 بود. کرمان یک پارچه شعار بود. نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب.
و این گونه مردم دست به دست هم دادن و شدن یک زنجیر محکم و دور درخت انقلاب حصار کشیدن و محافظت کردن تا رسیدیم به 43 سال روز پیروزی انقلاب 42 سال رو پشت سر گذاشتیم. ما با کمک جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، چند روزی است که کتاب انقلاب رو ورق میزنیم. به نقش مردم در شهرهای مختلف، استانهای مختلف اشاره کردن و امروز همراهشون میشیم و میریم سراغ مردم عزیز استان کرمان. سلام به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عالی جناب و شنوندگان محترم سلام و ادب و احترام دارم.
خب برای اینکه بتونیم از زمان بهترین بهره رو ببریم، بریم سراغ کتاب تاریخ انقلاب و فصلی که مربوط به استان کرمان هست.
خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه جنگ جهانی دوم به اصطلاح شروع شد و ایران اشغال شد، خانم آل عباس، خب مردم از اینکه به اصطلاح رضا شاه رفته خیلی خوشحال بودن، خیلی خوشحال بودن. نکته‌ای که اینجا داره، تقریبا رضا شاه از 1299 که با کودتا سر کار آمد و شهریور 1320 که با فشار و سلطه خارجی از کشور بیرون رفت، این دوره 20 ساله یه دوره استبدادی بود، یه دوره‌ای که خفقان و فشار روی مردم زیاد بود. بعد از این که ایران اشغال شد، جالبه که مردم خیلی خوشحالی میکرده. خانم آل عباس، این جالبه که مردم کشورشون اشغال شده ولی خوشحالن، به جهت این که اینقدر این استبداد تقریبا 20 ساله دوره رضاخانی رو مردم فشار زیاد آورده بود. خب این دوره وقتی که یه فضای باز شد و شاه جدید محمد رضا شاه که اون موقع مثلا 22 سالش بود که عنوان شاه انتخاب شده بود، یه فضای بازی ایجاد شد. این فضای باز در واقع بیشتر جریان‌های توده، یعنی چپ مارکسیستی تو ایران جولان می‌دادن و تحولات دست اونها بود. منتها این دوره‌ای که حالا دوره 20 ساله سلطنت رضا شاه، بسیار فضا رو برای نیروهای مذهبی خیلی تنگ کرده بود، مستحضرت بسیاری از مدارس دینی رو همه رو توقیف کردن، مثل اوقاف بسیاری از مساجد رو توقیف کرد، بسیار از نیروهای مذهبی رو تبعید کردن. و وقتی که ایشون رفت و این فضا باز شد، در کرمان هم در واقع فضای جدیدی برای کار فرهنگی آغاز شد. خب این دوره که مثلا سالهای 1123 هم که آیت الله عظمای بروجردی وارد قم شدن و مرجعیت یک سازوکار جدید پیدا کرد، یک تشکیلات جدید پیدا کرد، حالا به جهت این برای تربیت مثلا نسل جدید و نسلی که باید با معیارها و ارزشهای دینی تربیت بشن، ایشون در واقع سری نماینده های فرستاد به مراکز مختلفه. یکی از کسانی که از طرف آیت الله عظمای بروجردی رفتن و در کرمان تحولات خوب وجود آوردن در معیت و همکاری علمای مثل آیت الله صالحی کرمانی که ایشون در واقع مراجع منطقه‌ای بودن، خب اینها این چند سالی که در کرمان بودن اتفاقات خوبی در شهر افتاد، به این معنا که اینا اول احساس کردن که اولین کاری که باید برای سازماندهی نیروهای مذهبی داشته باشن، باید تشکیلاتی وجود بیارن تا این تشکیلات بتونه در آینده مورد استفاده نیروهای مذهبی قرار بگیره. لذا در سال 1118 یه شخصیتی در تاریخ انقلاب داریم به نام آیت الله عباس علی اسلامی که ایشون معمولا چون دوره پهلوی مدارس رو به نوعی مدارس غیر اسلامی بودن و اینها آمدن با یه نگاه نو و نگاه جدید مدارس اسلامی تأسیس کردن، چون بسیار از مردم رضایت نمیدن، خصوصا خانم ها رضایت نمیدادن که برن در مدارسی که در واقع به نوعی حدود و ثغور در واقع ارزش‌های اسلامی رعایت نمیشه، اصلا مدرسه نمیرن. بسیار از خانواده‌ها خصوصا خانم‌ها قید با سواد شدن و مدرسه رو زدم. اما ایشون آورد یا فضایی ایجاد کرد که در بسیار از شهرهای ایران از جمله کرمان مدرسه بینام جامعه تعلیمات اسلامی رو اندازی کردن که آقای فیروزی هم در واقع از طرف آیت الله عظمی بروجی رفتن در کرمان و این در واقع تأسیسات رو برای تربیت نسل اسلامی رو اندازی کردن. در این سالها نه تنها معمولا در میان نیروهای مذهبی اون مقطع نشریه کم بود، معمولا نشریه ها بیشتر در دست جریانهای توده‌ای و مارکسیست بود، اما نیروهای مذهبی در واقع این دوره نه تنها در هم کرمان در شهرهای مختلف شروع کردن رو مطبوعات دینی کار کردن و مطبوعات دینی یه فضایی رو برای اینها به وجود آورد که آقای فیروزی در کرمان مثلا پیام حق رو منتشر کرد. این پیام در واقع تو مقطع انگیزه ها و مشکلات و نابسامانی هایی که در شهر کرمان در حوزه مسائل دینی و اندیشه بود رو تبیین میکرد. تو این دوره آیت الله صالحی کرمانی که از مراجع و علمای منطقی کرمان بودن و در جریان انقلاب از همین سالها تا پیروز انقلاب یه نقش اساسی داشته، خب وقتی چون اینها این کارا را انجام میدن و آقای فیروزی به نوعی وارد کرمان میشه و این کارا را انجام میده، تو این دوره حزب توده در ایران خانم آل عباس یه فعال مایشا بودن. حزب توده به نظرم مثلا خیلی تلقی این بود که مثلا حزب توده به نوعی این فضا رو به دست میگیره و چون ما در همسایگی قدرت جهانی اون دوره یعنی شوروی سابق بودیم، خیلی تلاش میکردن که به نوعی ما رو وابسته به این جریان بکن و همین اتفاق افتاد. شما در آذربایجان که مثل یک به اصطلاح یک رکنی از ایران عزیز ما بوده و هست، اینها رفتن حکومت پیشوری رو اندازی کردن، حکومت با در واقع کمک شوروی ها. ها اینا دنبال اینو تجزیه ایران بود، اما اینها در این دوره تاریخی به اصطلاح علمای کرمان همشون به نوعی انسجام پیدا کردن نیروهای مذهبی که باید در برابر جریانهای توده‌ای و جریانهایی که به سلازه در جای دینی عمل میکنن باید یک صدا و انسجام رو داشته باشن. این در واقع در کرمان جریان حزب توده خب سیر اقداماتی انجام داد که این اقدام با خدمت تو عرض کنم که انسجام نیروهای مذهبی با محوریت آیت الله صالحی کرمانی این در واقع به خاموشی و سردی گرایید.
اگر کلمتون رو کامل بکنید در این فصل بعد میریم سراغ دستاورد.
تو همین دوره حالا تو کرمان یه به اصطلاح فرقه شیخیه بود که فرقه شیخیه بهایی در حاکمیت پهلوی اول و دوم اینا خیلی مورد حمایت قرار می گرفتن. باز از این کارهایی که در واقع آیت الله صالحی کرمانی تو این دوره انجام دادن و در کرمان تونستن یه حالا یک انسجامی رو به وجود بیارن، در واقع مبارزه با جریان انحرافی به نام فرقه شیخیه بود که حالا این در دوره های بعد من خدمت رو بیشتر عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر میردار و مردم عزیز همراه استان کرمان و مردم انقلابی این استان هم مثل دیگر استان‌ها در شکلگیری دستاوردهای بعد از انقلاب هم خب سهم چشمگیری داشتن. دستاوردها و پیشرفت‌هایی که بسیار زیاد بوده و روز به روز هم باعث رشد و شکوفایی بیشتر این استان و کشور شده. نگاهی می‌کنیم به دستاوردهای استان کرمان بعد از انقلاب اسلامی. خب از شما بپرسم به عنوان کرمانی، هیچ تاریخ کرمان رو مرور کردید؟ موفقیت‌ها، پیشرفت‌های کرمان رو قبل از طلوع خورشید انقلاب و بعد از طلوع خورشید انقلاب؟
این روحیه تعامل، همراهی و همدلی است که در بین مردم ایجاد شده و این مسئله ولایت مداری و پشتیبانی از ولایت هست که الحمدلله در بین مردم ایجاد شده.
ممکن بود اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید ما همچنان پیشرفت‌های رو توی زمینه‌های داشته باشیم، راهسازی انجام می‌شد، کارخانه‌های ساخته می‌شدن. خب این به تبع زمان قطعا اتفاق می‌افتاد، اما خب فکر می‌کنم هیچ وقت نمی‌تونستیم دستمون رو روی زانوهای خودمون بگذاریم و یا علی بگیم و به خود اکتفایی برسیم.
سواد آموزی که پیش اومد، مدارسی که به وجود اومدن، این باعث شد که مردم رشد خودشون رو داشته باشن.
صنعت هسته‌ای اگر که قرار بود که ما اون رو به دست بیگانگان بسپاریم، قطعا هیچ وقت به خود اکتفایی تو این زمینه نمی‌رسیدیم.
از نظر بازسازی شهری و خونه و اینا، مثلا جنوب استان کرمان که قبلا داخل کفر زندگی می‌کردن، ولی به لطف انقلاب الان خونه و زندگی و
قطعا کشورهای استعمارگر انحصاراً داشتن کارخونه های ما رو میچرخوندن، فقط منابع ما رو استخراج میکردن و استفاده میکردن و شرکت ها و کمپانی های خارجی داشتن سود چیزی که مالکیتش برای ایران هست رو تصاحب میکردن.
در سالگرد انقلاب اسلامی بهترین هدیه تولدی میتونیم به انقلابمون بدیم، فکر میکنید چی هست؟
یک کلام، پشت ولایت فقیه بودن.
جوان ها، نوجوان ها، حتی اونهایی که یک مقداری سنشون بالاتر رفته، سعی بکنن تخصص خودشون رو توی زمینه ها بالا ببرن، علم خودشون رو بروز کنن تا انشاءالله هر روز کمک کنن به اطلاع و پیشرفت جامعه اسلامی.
ما هم امسال این عهد و پیمان رو با شهیدان میبندیم که راهشون رو ادامه بدیم و در همین مسیر هم انشاءالله گام برداریم.
اینجا سرزمین من است، وطن من، جایی که مردمانش برای حفظ حریمش جان در کمان می‌گذارند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پر کشان، ای در سایت اما آه لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبانه من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
9:23 دقیقه است. همراه هستید با برنامه خانواده‌ای به نام ایران با کمک دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم درباره نقش مردم شهرها و روستاهای مختلف در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و امروز مردم خوب و شریف استان کرمان. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
ما در واقع تو بخش اول حالا اون سابقه و دیرینه نقش نیروهای مذهبی در کرمان رو اشاره کردیم. حالا به جهت اینکه ذره سرعت ببخشیم و به دم پیروز انقلاب بیشتر تمرکز بکنیم، خب مستظرید که حالا بعد از اینکه 1341 نهضت اسلامی شروع میشه و حالا ما دنبال این بخشش نیستیم، بعد سال 42 اتفاق میفته و بعد از 15 خرداد امام دستگیر میکنن خانم العباس. وقتی امام دستگیر کردن، اتفاقی اینجا افتاد، یک دواش همهمه و یک زمزمه و یک تو مطبوعات زدن که آیت الله خمینی ممکنه اعدام بشه. خب این خبر اصلا باورش برای جریان انقلاب و نهضت اسلامی شوک آور بود. اولین کاری که کردن به اصطلاح مراجع اون دوره آمد، یه سنت دیرینی در میان علما و مراجع بوده که در مواقع بحران و حساس دست به هجرت و مهاجرت میزن. از دوره مشروطه هم همینجوری بوده. تو مشروطه هم در واقع یه تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم داریم، تحصن در قم داریم، جاهای مختلف. خب این دوره بر طبق قانون اساسی دوره مشروطه مراجع تقلید مسئولیت دارن، به این معنا که در واقع حاکمیت نمیتونه اونها رو به اصطلاح به دلایل واهی اینها رو بخواد تحت فشار و مؤاخذه بکنه. بر اساس همین قانون خب مراجع یک حرکت سازماندهی شده و اجماعی رو با همراه انداختن که آیت الله میلانی از مشهد، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله شریعت مداری، اینها از مراجع اون دوره، به اضافه به سرا مراجع منطقی مثلا آیت الله محلاتی از شیراز و حالا از کرمان هم آیت الله صالحی کرمانی به اتفاق به اصطلاح آقای عاشق محمد هاشمیان، آقای هاشمی رفسنجانی که حالا اون موقع در واقع یکی از فضلای اون دوره بودن، اینها اومدن در حمایت از امام به تهران مهاجرت کردن.
بله.
در تهران که مهاجرت کردن به نوعی دو ماه در تهران همه اینها بودن و شروع کردن بر اساس در واقع قانون اساسی با در واقع دربار مذاکره کردن، صحبت کردن که اگر شما آیت الله خمینی رو بخوای اعدام بکنید خسارت سنگینی در واقع برای شما به وجود خواهد آمد. این هجرت تاریخی مراجع به تهران در دفاع از مرجعیت امام، در دفاع از مرجعیت امام، در واقع رژیم رو حالا از این اقدام و کاری که میخواست انجام بده بازداشت، یا به نوعی میخواست اینها تست بکنن که آیا امام در میان مردم و مراجع چه جایگاهی داره. اما وقتی این هجرت تاریخی رو دیدن و همه آمدن تهران ماندن، تقریبا دو ماه در تهران ماندن، صحبت‌های مختلف تا اینکه در واقع اینها از سلامتی امام به اصطلاح اطمینان حاصل کردن، بخشی از نمایندگان مثل آیت الله خونساری اینها رفتن با امام نا صحبت کردن و از اینکه امام از اون دوره که در زندان بودن رفتن در سلای منطقه رو در داوودی تهران دوره حصر گذروندن، اینها وقتی که اطمینان حاصل شد که امام در واقع خطر جانی امام تهدید دیگه نمی کنه اینها برگشتن. جالبه که وقتی که آیت الله صالحی کرمانی که از علمای کرمان هستن این مثلا دوره برگشتن کرمان، استقبال با شکوهی از آیت الله صالحی کردن، به این معنا که نشون میده که مردم کرمان، نخبگان اون دوره، فرهنگیان، کارگران، بازاری ها، اینها که در واقع صنوف اصلی جامعه رو تشکیل میدن، اینها همشون اومدن در دفاع از مرجعیت امام. وقتی که این دوره تاریخی که آیت الله صالحی کرمانی رو در واقع میمونه و ایشون در واقع مثل همه شهرها و کلان شهرها، حتی روستاها که مسجد به عنوان محور کار و محور تحولات بوده، آیت الله صالحی هم در کرمان این اقدام انجام میده. از شخصیت های دیگری که در کرمان در این دوره نقش آفرین هست، آیت الله سید یحیی جعفری هست. ایشون هم باز از اون شخصیت هایی هستن که در کرمان منشأ تحولات فرهنگی و اجتماعی و در جریان مبارزه بودن. باید تو این دوره یادی بکنیم از مرحوم شهید آیت الله باهنر که ایشون در واقع از شخصیت هایی که بودن که در کرمان، یا مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اینها، یا برادران حجتی کرمانی اینها از آدمها و شخصیتهایی هستند که در انسجام بخشی و آگاهی آفرینی برای مردم نقش اساسی داشتن. تو همین دوره آیت الله صالحی کرمانی مرحوم آقای فلسفی رو دعوت میکنن برای یه دهه منبر در رفسنجان. جالبه که وقتی که آقای فلسفی وارد کرمان میشه بعدش میرن رفسنجان، باز در رفسنجان هم مرحوم آیت الله عاشق عباس پور محمدی که باز از مجموعه علمایی هستن که اینها زندگیشون وقف کارهای دینی، کارهای مبارزاتی کردن. و حالا همین دوره